اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در اول پیروزی تیم کرکت افغانستان و راه یافتن این تیم در بازی های نیمه نهایی جام 20 اوره است کرکت را مبارکباد می گویم. گزارش ها در این درباره پیروزی تیم کرکت افغانستان در کنار دیگر گزارش ها از تحولات افغانستان و منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان بعد از پیروزی امروز بر تیم بنگلادش و صعود بر دور نهایی جام جهانی 20 اوره سال 2024 میلادی گفت که برای بازی های بعدی آمادگی کامل دارند و تلاش میکنند که در این دور بهتر از گذشته بدرخشند. امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در تماس تلفنی با راشد خان صعود تیم به نیمه نهایی جام جهانی را یک مژده و خوشحالی برای بزرگ خوانده تبریک گفته است. از سوی دیگر جریان روند صف به رهبری امرالله صالح معاون رئیس جمهور در حکومت مخلوع در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق پیروزی امروز تیم کرکت را تبریک گفته است. تیم کرکت افغانستان در بازی های نفذگیری امروز تیم بنگلادش را با تفاوت 8 رن شکست داد. اولین بازی تیم افغانستان در دور نیمه نهایی پنجشنبه آینده در برابر آفریقای جنوبی خواهد بود. دیدبان حقوق بشر میگوید که نشست آینده در دوحه دادخواهی برای حقوق زنان در افغانستان را در آشه قرار داده است. قرار است نمایندگان حکومت طالبان در این نشست در روزه نمایندگان خاص کشورها که روز یک شنبه آینده به میزبانی ملل متحد در پایتخت قطر دوحه آغاز می شود اشتراک کنند. دیدبان حقوق بشر در این مطلب تازه روز دوشنبه در وبسایت خود نشر کرده میگوید که ملل متحد همه اقدامات لازم را صرف برای اینکه زمینه های اشتراک طالبان در نشست سوم دوحه را مهیا کند اتخاذ کرده است. نشست چهارم ویانا که دیروز در پایتخت اتریش آغاز شد امروز نیز ادامه می‌یابد. گروه های مخالف رژیم طالبان، فعالان و شماری از چهره های سیاسی و مقامات سابق در این نشست زیر عنوان کنفرانس ویانا برای یک افغانستان دموکراتیک حضور دارند. اشتراک کنندگان نشست میگویند که دو نظر عمده در این گردهمایی وجود دارد. تاکید بر نهایت تلاش برای گفتگو بین افغانی و نظر دوم در کنار تلاش برای مذاکرات روی گزینه نظامی هم اصرار دارد. در حالی که امریکا از تل آویو خواستار شده که از گسترش جنگ در امتداد سرحدات لبنان اجتناب ورزد و بعد از اینکه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که مرحله جنگ شدید در نوار غزه در حال پایان یافتن است، نیروهای اسرائیلی امروز هم به بمباردمان خود در نوار غزه ادامه دادند. قوای اسرائیل حملات هوایی مرگبارتر انجام داده که در نتیجه 13 نفر در دو مکتب کشته و یک خانه در نوار غزه مورد اصابت قرار گرفته است. روسیه ادعا می‌کند که 30 تیاره بی پیلوت اوکراین را بر فراز دو منطقه سقوط داده است. آنچه در ادامه برنامه می‌شنوید. صعود تیم کرکت افغانستان یک رویا برای همه مردم.
زخپل احساسات اسم کنترول اول است.
من نمیتوانم احساسات خود را کنترل کنم. باور کنید وقتی بازی را تماشا میکردم از خوشحالی اشک هایم جاری شد.
پیروزی بسیار برای افغان ها کلان و مهم است.
از چگونگی بازی تیم کرکت افغانستان در مسابقات چهار تیم در بازی های نیمه نهایی هم میشنوید. ثبت و راجستر تلفن های موبایل، کمک به مردم و یا رصد کردن مردم.
از نگاه اخلاقی درست نیست که یک شخص سوم با معلومات از مخالفین اینها تجربه داشته باشند.
روز دوم نشست پایانی کنفرانس ویانا، نشستی از نمایندگان مخالف حکومت طالبان، گزارش داریم در این مورد. اوجدار برای گرسنگی در نوار غزه را در تولات بین‌المللی مشنوید. در نیمه دوم ساعت برنامه بحث 25 دقیقه با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:05 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 25 دقیقه میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان این برنامه هستم. تیم ملی کرکت افغانستان با یک بازی تاریخی در مقابل بنگلادش به دور نهایی نیمه نهایی جام جهانی کرکت سال 2024 صعود کرد. صبح روز سه‌شنبه این بازی در نقاط مختلف افغانستان با شادی و هیجان دنبال شد و افغان‌ها این پیروزی را در ننگرهار، خوست و در برخی از مناطق پشاور با آمدن در جاده ها جشن گرفتند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
لحظات پیروزی بی سابقه تیم ملی کرکت افغانستان. نوین الحق در دو توپ پایانی آور 18 دو بازیکن پایانی تیم بنگلادش را از میدان خارج کرد و بدین ترتیب تیم ملی افغانستان برای اولین بار به مرحله نیمه نهایی جام جهانی 20 آوره کرکت راه یافت. پس از پایان بازی راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان در یک نشست خبری گفت که رسیدن به نیمه نهایی آرزوی آنها بود و اکنون تحقق یافته است و افزود که این پیروزی برایشان باور نکردنی است و او بسیار از این پیروزی خرسند است.
این یک بازی بزرگ برای ما و برای بنگلادش بود. در طول بازی هیچگاه به این فکر نمی کردیم که شکست بخوریم، بلکه باور داشتیم که ترکیب توپ اندازی ما قدرتمند است و می توانیم این تیم را شکست دهیم. ما خوشحالیم که بازی را بردیم و به نیمه نهایی را یافتیم.
در این بازی پرهیجان به روز سه‌شنبه 5 سرطان تیم ملی کرکت افغانستان با انجام 116 دوش و از دست دادن 5 بازیکنش 8 دوش بیشتر از بنگلادش کسب کرد و پیروز این دیدار شد. پیروزی تاریخی تیم ملی کرکت افغانستان اشک شادی را در چشمان برخی افغان‌ها جاری ساخت. صبح امروز مردم در ولایات مختلف افغانستان به تماشای این بازی نشستند و پیروزی تیمشان را جشن گرفتند. این پیروزی در وضعیت کنونی برای افغانها شادی آفرین بوده است. ویدیوهای از ولایات مختلف در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است که نشان می‌دهد جمعی از مردم به شادی و اتن پرداختند. در شهر پشاور خیبر پختونخوا هم افغان‌ها این پیروزی را با برپایی اتن ملی و توزیع شیرنی جشن گرفتند. برخی از طرفداران تیم کرکت میگویند که امروز خوشحالی روزهای عید را دارند، زیرا تیم ملیشان به جمع 4 تیم برتر جهان راه یافته است. غوث الله توحید باشنده ولسوالی نوزاد ولایت هلمند برادی آزادی میگوید که این بازی هیجان انگیز را تماشا کرده و هنگام پیروزی اشک خوشی از چشمانش جاری شده است.
من نمیتوانم احساسات خود را کنترل کنم. باور کنید وقتی بازی را تماشا میکردم از خوشحالی اشکهایم جاری شد. وقتی که نوین الحق توپ را پرتاب کرد و بازیکن بنگلادش را از میدان خارج ساخت بسیار خوشحال شدم.
لیمه باشنده ولایت ننگرهار که این بازی را تماشا کرده است میگوید که از پیروزی تیم ملی خوشحال است.
نه تنها من خوش هستم، بلکه تمام مردم افغانستان خوش است و این پیروزی بسیار برای افغانا یک پیروزی کلان و مهم است.
توریالا یک تن از باشندگان ولایت خوز دوست در این باره بر رادیو آزادی گفت:
احساساتم
قابل بیان نیست و بسیار خوشحالم که از خوشحالی اشک از چشمانم جاری شده است. این خوشحالی را نمیتوانم با الفاظ بیان کنم.
برخی از کارشناسان کرکت این بازی را موفقیت تاریخی برای ورزش افغانستان میخوانند. مشتاق رحیم یکی از آنان بر رادیو آزادی میگوید که در این بازی تیم افغانستان با انداخت توپ یک بار دیگر نشان داد که توانایی های منحصر به فرد دارد.
این واقعا یک پیروزی بزرگ در تاریخ ورزش افغانستان است. این جای خوشحالی برای ما است. این پس تلاش ها و کوشش های بازیکنان ماست که اکنون ما با جایگاه برجسته در تاریخ کرکت جهانی دست یافته ایم و امروز در جام جهانی بیستاوره در میان 4 تیم برتر قرار داریم.
او می افزاید که اکنون انتظار می رود بازیکنان تیم ملی در مقابل آفریقای جنوبی بازی قوی انجام دهند تا به دور نهایی راه یابند. قاسم هلال یکی از کارشناسان کرکت افغانستان میگوید که ممکن است برای بازی بعدی تغییری در تیم ایجاد نشود، اما او پیشنهاد میکند که حداقل یک توپ انداز دیگر به تیم اضافه شود.
اگرچه تغییری در ترکیب تیم برنده امروزی ایجاد نخواهد شد، زیرا این 11 نفر بر اساس برنامه مربی ترتیب با استفاده می شود، اما به نظر من در بازی بعدی باید در بخش توپ اندازی توجهی بیشتر صورت گیرد و تغییرات ایجاد شود.
پس از این بازی تیم ملی افغانستان به مسافه تیم قوی آفریقای جنوبی خواهد رفت. این تیم در تمام بازی‌های این دور پیروز شده است. با این وجود کارشناسان می‌گویند که پیروزی افغانستان در بازی پیشرو ناممکن نیست. بازی افغانستان و آفریقای جنوبی در تاریخ 27 جون از ساعت 5 صبح به وقت افغانستان آغاز می‌شود. فاینال این مسابقات در تاریخ 29 جون برگزار خواهد شد.
شما از هیجان مردم در این گزارش شنیدید. حالا زبی شهزاد همکار ورزشی خود ما را در برنامه داریم، از او مراحل بعدی این بازی ها را میپرسیم. زبی جان
سلام. همکار عزیز تبریک باشه پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر بنگلادش. مسابقه که امروز برگزار شد تقریبا بدور از ذهنیت اکثریت کارشناس های کرکت بود، به خاطر از اینکه تارگت 115 دوش که 116 دوش هدف داده شده بود برای بنگلادش، در جریان مسابقه از طرف کامنتیترها و کسای گزارشگر هستن در از خود ICC حتی دور از انتظار آنها هم بود، به خاطر از اینکه بنگلادش در بخش توپ اندازی در برابر افغانستان در ابتدا بسیار زیاد قوی ظاهر شد و افغانستان 5 ویکت از دست داد و 116 دوش برای بنگلادش هدف تعیین شد. اما با درخشش بازیکنان افغانستان، هر یک نوین الحق در 3.5 اوور 26 رنز داد و 4 ویکت گرفت و راشد خان هم 4 ویکت گرفت و 23 رنز داد و گلبدین نایب و فضل حق فاروقی هم یک ویکت گرفت و افغانستان تانست که تیم بنگلادش با تفاوت 8 رنز شکست بده. در جدول هند با عنوان تیم اول به دور نیمه نهایی را پیدا کرد و افغانستان با عنوان تیم دوم با 4 امتیاز را پیدا کرد. بنگلادش و استرالیا از دور رقابت های جام جهانی حذف شدند و جالبی است که در گروه دوم هم تیم وست اندیز که میزبان جام جهانی بود با آمریکا، هر دویشان از این گروه از دور 8 بهترین حذف شدند. پیش از این هم تیم های مثل پاکستان و همچنان سریلانکا، نیوزیلند و غیره تیم هایی که در دور گروهی قرار داشتن نتونستن که حتی به 8 بهترین را پیدا کنند و حذف شدند. راه پیدا کردن افغانستان به نیمه نهایی برای اولین بار در تاریخ ورزش و کرکت جهان انجام شده. مسابقه بعدی افغانستان ساعت 5 صبح به روز پنجشنبه در برابر آفریقای جنوبی برگزار میشه که آفریقای جنوبی رنکینگ پنجم است و افغانستان رنکینگ دوم است و اگر افغانستان آفریقای جنوبی را شکست بده با فاینال رو پیدا خواهد کرد و جوایز ارزشمند هم از طرف ICC برای تیم‌های برنده در نظر گرفته میشه که در همین مرحله هم که افغانستان به جمع 4 بهترین را پیدا کرده مبلغ حدود $800,000 آمریکایی بازیکنان افغانستان مبلغ تثبیت شده و اگر فاینال رو پیدا کنه مبلغ دو چند میشه و اگر قهرمان شوه نزدیک $2 میلیون،
یعنی میلیون یعنی میلیون ها دلار بر افغانستان کمایی میکنن گویا این تیم. اما درست
بله بله دقیقا.
خب زبی شهزاد همکار ورزشی ما بود که درباره بازی های آینده کرکت صحبت میکرد. حال از پیام های خود شما میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
جای افتخار و خوشی هستم که تیم ملی کرکت آبی پوشان توانست که با بنگلادش شکست بده و با سمی فاینال را پیدا بکند. اینجا هم تمام شهروندان عزیز، تمام هموطنان عزیز خیلی خوشحال هستند و افتخار میکنند که تیم ملی کرکت افغانستان توانست که با نخستین بار با سمی فاینال را پیدا میکند، یعنی در 20 اوره جام جهانی کرکت. تمامشان با هماهنگی خیلی خوب بازی کرد.
وقتم یک بازی خیلی جالب و نفسگیر بود، یعنی هیچ کسی تو یک تصور نمیکرد که افغانستان شاید به نیمه نهایی رایابی کند. وقتم خیلی مردم خوش بودن و خیلی مردم احساس خوشی میکردن که به برهایبی به نیمه نهایی رایفته. وقت یک اگر گفته شود چقدر که ما میفهمم امی خوشی تنها خوشی که از امون ارزش است که به مردم افغانستان خوشی میتوا مردم خوش نگاه میکند.
در نخست پیروزی بازیکنهای کرکت افغانستان به تمام هموطنان عزیز تبریک میگویم. این مهم بوده که بازیکنهای ما امروز تیم بنگلادش شکست داد و به مسابقات آینده راه را باز کرد. ما امیدوار هستم که تیم ملی ما بتوانه، بازیکنهای تیم ملی ما موفق شود در بازیهای آینده خود و من مطمئن هستم که پیروزی‌های قبلی و پیروزی امروزی که در تاریخ بار نخست بوده که تیم ملی کرکت افغانستان به این موقف میرسه و من امیدوار هستم که در آینده نیز موفقیت‌های را با خود داشته باشند.
پیام شما نظر شماست. رادیو آزادی با شما در هر کجا.
امروز روز دوم و پایانی نشست چهارم ویانا زیر عنوان کنفرانس ویانا برای یک افغانستان مردم سالار می باشد. این نشست که دیروز دوشنبه در پایتخت کشور اتریش ویانا برگزار شده، امروز در چهار کمیته جداگانه روی مسائل افغانستان بحث می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر می گوید که سیومین نشست دوحه مشکل نقض حقوق زنان در افغانستان را حل نخواهد کرد. این سازمان در گزارش تازه‌اش که در وبسایت خود منتشر کرده نوشته است که ملل متحد اقدامات لازم را برای این انجام داده است که موانع حضور طالبان در این نشست را برطرف کند و یک آجندایی را ترتیب داده است که نمایندگان زنان افغان از حضور در این نشست کنار گذاشته شدند. دیدبان حقوق بشر این تصمیم ملل متحد را نقض قطعنامه 1325 شورای امنیت این سازمان دانسته است. این قطعنامه شورای امنیت درباره مشارکت زنان در نشست‌های اصلی و مهم بین المللی است. دیدبان حقوق بشر گفته است که اگر ملل متحد تلاش کند تا طالبان را خوشحال بسازد و از وظیفه خود در حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان چشم پوشی کند، صدمات جبران ناپذیری به اعتبار این سازمان وارد می‌کند. از سوی دیگر شماری از دختران و فعالان حقوق زنان در افغانستان تاکید دارند که برای حفظ حقوق آنها باید فشارهای بین‌المللی بر طالبان ادامه یابد. در صورت عدم دادن حقوق زنان افغان با آنها قطع رابطه شود. دو تن از دختران محروم از آموزش که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
اینکه زنها را در کنفرانس ها و دوها نمیمان که اشتراک کند، از این خاطر میتونیم که رابط خود را با افغانستان قطع کند و یکانه شرطش همی باشد که وقت هر وقت که شما به زنهای افغانستان وقت دادین یا اجازه دادین که حقوق خود را بیگه تعلیم تحصیل کند، ما با شما ارتباط برقرار میکنیم.
در نشستی که در دوحه برگزار می شود حتما و حتما باید زنان حضور می داشتند و گپ ها و سخن های دختران افغان را به جامعه جهانی و همچنان طالبان به اشتراک می گذاشتند، ولی متاسفانه در آن نشست به زنان اجازه اشتراک داده نشده است و ما از جامعه جهانی و سایر کشورها می خواهیم تا در مقابل این که در آن نشست زنان حضور ندارند نباید سکوت بکنند و باید اقدامات را انجام بدهند تا حقوق دختران زنان در افغانستان تامین شود.
لطیفه سالارزای باشنده ولایت کنر و فعال حقوق زنان چون نشست های بین المللی را فرصت مناسب برای به دست آوردن حقوق زنان افغانستان می خواند. اگر برای خواهران ما اجازه اشتراک در این گونه نشست ها داده شود، مشکلات و محدودیت ها حل می شود. اما در صورت عدم حضور زنان این مشکلات و محدودیت ها بیشتر می شود و ادامه پیدا می کند و تا زمانی که این نظام حاکم باشد زنان از حقوق خود محروم می شوند. قرار است سومین نشست دوحه به میزبانی ملل متحد از 3 جون آغاز و تا 1 جولای ادامه یابد. طالبان اشتراک نمایندگان خود را در این نشست تایید کردند. پس از نشست هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد، روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان تایید کرد که نمایندگان زنان افغان در نشست دوحه شرکت نخواهند کرد. این کار واکنش های گسترده سازمان های حقوق بشری و فعالان حقوق زنان را در پی داشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حال یک گزارش مهم دیگر. آغاز روند ثبت موبایل ها از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان شماری از باشندگان کابل را نگران کرده است. آنان میگویند که موبایل وسیله شخصیشان است و حاضر نیستند با ثبت آن معلومات خصوصیشان در اختیار دیگران قرار گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده است که روند ثبت موبایل یا تلفن‌های شخصی مردم را آغاز کرده است. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در اعلامیه در صفحه ایکس خود نوشت که این روند به گونه الکترونیکی بسیار پیشرفته و منظم در حال انجام است و فرم‌های ثبت تلفن‌ها نیز توزیع شده است. او هدف از این اقدام را حفاظت از تلفن‌های شخصی مردم عنوان کرده و مدعی شده که تاکنون از طریق این برنامه بیش از 700 موبایل سرقت شده کشف و به مالکان اصلی آنها تحویل داده شده است. اما این اقدام وزارت داخلی حکومت طالبان نگرانی شماره از باشندگان کابل را به همراه داشته است. لیمه عزیزی یکی از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفت این کار به مردم آسیب می‌رساند و او موبایل خود را ثبت نخواهد کرد.
موبایل یا شخصی شایده؟ شخصی معلومات
موبایل یک وسیله شخصی است که معلومات شخصی در آن می باشد. نگرانی من این است که در موبایل من معلومات خانوادگی من است. من نمی خواهم که معلومات من با کسی دیگر شریک شود. خدای نکرده اگر معلومات من در اختیار کسی دیگر قرار بگیرد ممکن برایم زیان برساند. این برای من یک نگرانی است.
رحمت الله دیگر باشنده شهر کابل نیز نگرانی مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت
که دوی غاری چه تروریستی پیش
اگر اینها میخواهند جلوی رویدادهای تروریستی را بگیرند باید فرد یا سیم کارت مشخص را تعقیب کنند. در این صورت مشکل نیست، اما اگر به همه ارتباطات دسترسی می داشته باشند یا میخواهند آن را بشنوند، این دو عنانات افغانی ما هم اجازه نمیدهد و در تلفن ها معلومات های خانوادگی است و این حریم شخصی مردم است.
در این حال برخی مقام های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نظام جمهوری پیشین ثبت تلفن های شخصی از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان را یک اقدام غیرقانونی می خوانند. عبدالهادی هادی سخنگو و رئیس نشرات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نظام پیشین افغانستان بر رادیو آزادی گفت
من اهداف مختلف میشه دمیان باشد. من از این طریق دارنده های گوشه های موبایل تعقیب شود. اگر منظورشانی باشه که کسی نتاند موبایل کسی را بودوزده و یه خواهی مسئولیتی کاملا اضافی است که وزارت داخله به دوش بگیرن، بسه که مسئولیتی شهروندان یکی از مسئولیت های وزارت داخله است. گوشی موبایل خود یک ملکیت شخصی یک کسی است که همیشه به جیبش می باشه دیگه، او ضرور نیست که دولت ها راجستر بکنه.
این مقام پیشین وزارت مخابرات ثبت موبایل ها از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان را یک اقدام نادر می داند و می گوید ثبت و راجستر سیم کارت ها یک کار قانونی است و آن هم باید از سوی شرکت های مخابراتی صورت گیرد و نظارت از آن کار اداره اطرا است. او گفت در صورتی که وزارت داخلی حکومت طالبان درباره کدام شماره تلفنی که سرقت شده و یا سویزن می داشته باشد باید از طریق محاکم به وزارت مخابرات مراجعه کند و این وظیفه وزارت مخابرات است که شماره را ردیابی و تعقیب کند. این در حال است که در نظام پیشین جمهوریت بیشتر سیم کارت ها به گونه غیر قانونی و غیر راجستر شده در بازارها به گونه آزاد به فروش می رسید، اما سال گذشته روند ثبت سیم کارت ها از سوی کمپانی های مخابراتی در افغانستان راه اندازی شده است و دارندگان سیم کارت های موبایل مکلف ساخته شدند تا سیم کارت هایشان را ثبت و راجستر کنند.
انجینیر آصف حبیبی کارشناس امور تکنولوژی را ساعت قبل با خود داشتیم و در مصاحبه در این باره نخست از او پرسیدیم که این اقدام به منظور رصد مردم است. او گفت:
من فکر میکنم از لحاظ تخنیکی امکان داره که همچو یک چیز صورت بگیره و یک پدیده جدید نیست. درسته تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی از سالهایی که موبایل و تلفن همراه اختراع شد از اون وقتا تا حال تقریبا همه کشورهای جهان ادارات دولتیشان یا ادارات امنیتیشان همچه کارها را میکنن. بعضی ها مخفی میکنن، بعضی ها علنی میکنن، بعضی ها بدون اینکه بیانیه بتایه با ملت خودی موضوع را شریک بسازن همچه کارها را میکنن. از نظری که شما یادآوری کردین گفتیم که کار درست است یا خیر، البته دیر خواه همه مردم میفهمن که تلفن همراه یک چیز شخصی و من فکر میکنم هیچ کس جز از دو طرفی که با هم در خط تلفن می باشن از نگاه اخلاقی فکر می کنم درست نیست که شخص سوم با معلومات از این مکالمه از اینها دسترسی داشته باشن.
چگونگی ثبت تلفن ها، یکی خو همی سیم کارت هاست، یکی میگن کدی که مشخص است در داخل خود تلفن اونا را ثبت میکنن که با دست آوردن او کد از هر نفر بسیار دقیق محل رفتنشان هم رسیدگی به تمام صحبت ها همه چیز صورت میگیره. اما تو راست یک توضیح کار داریم از این.
دقیق اصلا هر تلفنی که به مارکت وارد میشه و هر سیم کارتی که به مارکت وارد میشه بدون از شکل فیزیکیش که از هر کمپانی باشه و سیم کارت بدون یه شماره ظاهریش که در هر کشور می باشه، این هر دو وسیله از خود یک نمبر بین المللی داره و این دو نمبرها که یکی مشخصا برای وسیله تلفن و دیگر مشخصا برای سیم کارت است، اینها شماره های مشخصی هستند که هیچ یک سیم کارت و یا هم موبایل دیگر در جهان همچون نمبر هم نداره. این البته توضیحش هست که یه دو شماره ها را برام شماره بین المللی وسیله و دیگر شماره بین المللی سیم کارت یاد می شوند از نقطه نظر تکنیکی. و زمانی که هر ارگانی که می خواهند موبایل ها و سیم کارت ها تحت کنترل داشته باشند، وقتی که به همین نمره ها دسترسی پیدا کرد و زمانی که شماره را داخل سیستم مخابراتی درج میکنه و یا هم میبینه، اگر کسی دزدی کرده باشه و یا هم بدون از اینکه موبایل دزدی کرده باشه میخواد که به مکالمه شخصی کسی دسترسی داشته باشه، میتونه از این شماره او را پیدا کنه، موقعیتش، مکالمه‌اش، متنی که موبایل و سیم کارت تبادله میکنه با سیم کارت ها و موبایل های دیگر. دیگه باز این مراحل بعدیش مربوط از این میشه که کسی از این یا ارگان از این استفاده درست میکنه یا هم استفاده نادرست.
معمولا دیده میشه همه شکل کار از اینا، این کپی برداری از جمهوری اسلامی ایران است که بسیار بالای مردم زیق کنترل خود داره و میخواین که طالبا هم میخواین که از این طریق هم دسترسی داشته باشن. چی فکر میکنین؟ همه ترست؟
اگر خیلی صادقانه بگیم و خیلی از نقطه نظر تکنیکی و مسلکی صحبت کنیم، تمام کشورهای جهانی را میکنن، اما بعضیشان خیلی استفاده اخلاقی از این میکنن. اما کشورهایی که شما قبلا نام گرفته مثل ایران، مثل فرضاً افغانستان که فعلا آغاز کرده، هم فرضاً کشورهای آسیای مرکزی و هم روسیه و هم کشورهای دیگی که دموکراسی اونجا آنقدر و هم به آزادی بیان آنقدر زیاد قائل نیستن، اونجا بیشتر صورت میگیره نسبت به فشارهایی که مثلا سازات آزادی بیانده اونجا پیشرفت کردن.
انجینیر آصف حبیبی کارشناس امور تکنولوژی بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
درست رسیدیم به نیمه برنامه. در ادامه بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه تقدیمتان می شود، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان بعد از پیروزی امروز بر تیم بنگلادش و صعود بر دور نیمه نهایی جام جهانی 20واره سال 2024 گفت که برای بازی‌های بعدی آمادگی کامل دارند و تلاش می‌کنند که در این دور بهتر از گذشته بدرخشند. دیدبان حقوق بشر میگوید که نشست آینده در دوحه دادخواهی برای حقوق زنان در افغانستان را در حاشیه قرار داده است. قرار است نمایندگان حکومت طالبان در این نشست دو روزه نمایندگان خاص کشورها که روز یکشنبه آینده به میزبانی ملل متحد در پایتخت قطر دوحه آغاز می شود اشتراک کنند. نشست چهارم ویانا که دیروز در پایتخت اتریش آغاز شد امروز نیز ادامه می‌یابد. گروه‌های مخالف رژیم طالبان، فعالان و شماری از چهره‌های سیاسی و مقامات سابق در این نشست زیر عنوان کنفرانس ویانا برای یک افغانستان دموکراتیک حضور دارند. نزدیک ساختن افکار و نظریات گروه‌های مختلف از اهداف این نشست خوانده شده است. در حالی که امریکا از تل ابیب خواستار شده که از گسترش جنگ در امتداد سرحدات لبنان اجتناب ورزد و بعد از اینکه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که مرحله جنگ شدید در نوار غزه در حال پایان یافتن است، نیروهای اسرائیلی امروز هم به بمباردمان خود در نوار غزه ادامه دادند. قوای اسرائیلی حملات هوایی مرگبارتری را انجام داده است و روسیه ادعا میکند که 30 تیاره بی پیلوت اوکراین را بر فراز دو منطقه سقوط داده است. وزارت دفاع روسیه گفت که نیروهای دافع هوا اوایل امروز 29 تیاره را بر فراز منطقه بلگورد و یکی از منطقه دیگر به نام ورونج منهدم کرده است.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته. سلام، فرشتان نگاه هستم و به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد به تازگی نیازهای بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به طور نگران کننده بالا خواند و گفت که از هر 4 افغان یک نفر آن مطمئن نیست که غذای بعدی خود را از کجا به دست می آورد. به گفته این اداره نیم از جمعیت افغانستان در فقر زندگی می کنند و سوال ایجاست که چرا در نزدیک به 3 سال که طالبان در افغانستان به قدرت برگشتند فقر در این کشور کاهش نیافته؟ چرا در وضعیت دسترخوان‌های مردم تغییر نیامده؟ و برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان چی باید شود؟ همین موضوع را در بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی با میهمان‌های خود مورد گفتگو قرار میدیم. میمانای بس امروز ما آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی و احمد خانندر آگاه امور نظامی هستند. سلام به میمانای برنامه. اولتر از همه حافظی صاحب سلام به شما، تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین و در بس 25 دقیقه همراهی هستین. علتی که در نزدیک به 3 سال انوز هم حکومت طالبان نتوانسته تغییر در دسترخوان مردم افغانستان بیاوره چیست؟
سلام بر شما، میهمان گرامی شما و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. افغانستان متاسفانه سال هاست که دچار فقر مزمن است. و متکی به کمک‌های خارجی و متکی به سرمایه گذاری های خارجی. قبل از آمدن طالبان هم وضعیت اقتصادی ما مطلوب نبود و به اساس احصائی‌ها 60% مردم زیر نرم فقر زندگی میکردن و قبل رئیس جمهور سابق اگر فقر میارش $2 بگیرن که عواید یک نفر کمتر از $2 در روز باشه به اون صورت 95% زیر نرم فقر میرفتن. اما با آمدن طالبان و ای که در طی 3 سال گذشته هیچ کشور افغانستان را برسپرد نشتاخت و مو منابع تمویل مالی که بعضی پروژه را در افغانستان تمویل میکرد مانند توسیع پایدار سازمان ملل متحد که یک برنامه بود و حدود 7350 پروژه کوچک و متوسط در سراسر افغانستان در دهات به نام میثاق شهروندی تمویل میکردن و قطع شد. دیگه تعهدات را که جامعه بین‌المللی برای پرداخت یارانه و کمک بر انکشاف افغانستان بر بودجه انکشافی افغانستان در صندوق بازسازی افغانستان تحت نظر بانک جهانی بود او هم قطع شد و حالا تعلیق درآمد. فقط یک اندازه کمک های بشر دوستانه او هم به حکومت موجود نیست بلکه به از طریق سازمان ملل متحد و اینجوهای همکارشان به مردم داده میشه که بخش عمده از اون مصرف خود سازمان ملل و اینجوا میشه و بر مردم نیازمند یک مقدار کمی کمک را که دنیا میته منتقال داده میشه اگر شفافیت وجود داشته باشه. ولی چون رشد اقتصادی به یک بستر سیاسی مناسب ضرورت داره و در گذشتان در افغانستان بعضی مظاهری از تمدن که وجود داره مانند بزرگ راه ها و راه های اسفالت بین ولایتی و همچنان بندهای برق و دیگه تأسیسات زیربنایی یا زیرساختی همگی با کمک خارجی ها بودن. مثلا بند داله و نقلو را امریکایی ها کمک کردن، مثلا بند سلما با کمک هندوستان ساخته شده، بند نقلو با کمک اتحاد شوروی سابق ساخته شده، بند مایپر با کمک آلمان ها ساخته شده و سمنت غوری با کمک چکا ساخته شده بود، جمهوری چک و سلواک که در وقت یک جای بودن و همچنان سرک کابل شمال که از سالنگ عبور میکرد شهرهای سالنگ ای به کمک اتحاد شوروی ساخته شد و همچنان جاده اسفالت کابل قندار به کمک امریکایی ها و از قندار تا به هرات و تا ترغندی و اسلام قلعه به کمک اتحاد شوروی وقت تأسیسات دیگه هم مانند فارمای زراعتی مانند کانال نگرها را روسا یا شوروی های قبلی بگیم بیتر است و تمیل کردن و در پالی از او پروژه وادی هلمند و ارغنداب که سبب تولید انبوه زراعتی شد و زمین های بکر باید در اوجابی شد و امریکا کمک کردن. بنان یعنی در حقیقت از بعد از حمله چنگیز ما با یک فقر مزمن دچار هستیم.
اما اکنون هم آفزی صاحب اکنون هم بسیاری از کشورها مثل ایران، مثل پاکستان، مثل چین، مثل روسیه، این کشورها هم با حکومت طالبان تعامل نزدیک دارن. بیشتر میگن که به خاطر گسترش روابط اقتصادی وقتی که در یک کشور 50% یعنی حدود 23.7 میلیون نفرش به کمک‌های فوری بشری نیاز می‌داشته باشه، این خودش چقدر نگران کننده است.
ما پیشتر عرض کنم برای خدمت شما که ما خود پر از منابع هستیم، متاسفانه در اثر عوامل بین‌المللی و کمکاری و فساد و ناآگاهی حاکمان در افغانستان فقر از بین نرفت، کاهش نیافت و زیاد شد. در شرایط فعلی یک اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است، کمک های خارجی داده نمیشه، کسانی که وعده میکنن سرمایه گذاری کلان هم نمیکنن و کمک هم نمیکنن به خاطر از اینکه اونا به حیث عضو سازمان ملل متحد تعهد دارن که منشور ملل متحد مراعات بکنن، کنوانسیون ها را در نظر بگیرن. برای کمک مستقیم ضرورت است که اونا دولت موجود به رسمیت بشناسن، چون این کار نمیکنن و این حکومت به رسمیت نمیشناسن. برن هر کمک هم که صورت میگیره از طریق سازمان ملل متحد و اینجا یا صورت میگیره.
تشکر.
داده نمیشه.
تشکر حافظی صاحب، لطفا همراه ما بمانین. احمد خان اندر آقای امور نظامی هم مهمان ماست در بس 25 دقیقه. اندر صاحب سلام به شما، تشکر که شما هم در این بحث همراه ما هستین. در گذشته خو گفته می شد که امنیت وجود نداره، از او خاطر سرمایه گذاری بیشتر نمیشه. حال حکومت طالبان مدعی است که امنیت سرتاسری را در افغانستان تامین کرده، پس چرا هنوز هم در افغانستان به قسمی که باید سرمایه گذاری شود نشده؟ سطح بیکاری در افغانستان هنوز هم بلند است و مردم هم بیشتر فقیر شدن، به نظر شما چرا؟
سلام محترمه فرشته جان، نگاه به شما، به مهمان گرامی برنامه شما آقای عزیزی صاحب و تمامی شنوندگان رادیو آزادی تقدیم می نمایم. ما اگر به تاریخ کشور خویش بنگریم، فقر در کشور ما تاریخچه دیری نداره. اشغالات، جنگ‌ها و سیاست‌های خراب بعضی از دولت‌های ما و تعداد از دولت‌ها که می‌خواستن افغانستان رو به طرف پیشرفت ببرن و مردم ما را برشان کمک کنن، آنها به نام ملحد و کافر از طرف بعضی از هموطنان خود ما و به اشاره استخبارات منطقه با سقوط مواجه ساختن که ما در این نیم قرن بسیار خوب شایدشان هستیم. کشور ما یک جغرافی داره که 70% کوه می باشد و 30% می دانند که مردم ما ازدواج زراعت نمایند. همسایه ما چشم بد دوخته، اشغالا و جنگا وضعیت اقتصادی ما را به طرف بحران بشری بردن و در این 3 سالی که طالب ها حاکم هستند واقعا که اگر امنیت هست، ولیکن با امنیت باید تعامل سیاسی باشه، روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ما، دیپلماتیک ما با جهانیان خوب شود، تا هرچند کشور ما فقیر نیست ولی مردم ما فقیر نگه داشته شده که به اینها کمک میکردن. متاسفانه که تحریم‌های سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی بالای کشور ما جریان دارد که فشار مستقیمشان برای مردم مظلوم ما شده است که وضعیتشان هنوز هم خراب شده. امنیت میدانیم که مادر همه مشکلات و پروسه‌هایی که باید در کشور باشه می باشد که رفع شود، ولیکن امنیت در زندان هم می باشد تا که مردم شرایط کار برشان نشود، شرایط تعلیم و تحصیل نشود، و اگر تعلیم و تحصیل ما علم را مباح بدانیم این مردم چه قسم پیشرفت خواهد کرد؟ کشورهای همسایه، کشورهای ابرقدرت که در پالوی ما هستند، آنها هم سیاست های دو جانبه می نمایند، قصدن و عمدن بعضی از استخبارات قوی منطقه میخوان که مردم افغانستان را به مقصد فقیر نگه دارد تا گروه های مختلف توریستی که ساخته خودشان
اما دیجا... بله اما دیجا اندر صاحب حکومت طالبا هم مسئولیت دارن وقتی که میگن که حاکمان امروزی افغانستان هستن، پس دیجا مسئولیت از اونا چی است؟ به خاطر از اینکه اونا بتانند دی زمینه کار کرده باشن، دی نزدیک به 3 سال چی کردن؟ سطح بیکاری چلا بلند رفته؟ چرا بسیاری از جوان ها به خاطر از اینکه اقتصادشان خراب است مجبور هستند که افغانستان با استفاده از راه های غیر قانونی ترک کنن، برن به کشورهای دیگر، راه پرخطر اونا میپذیرن؟ اینا منعسه یک حکومت که آل در افغانستان حاکم هستند، چرا نتانستند در زمینه چیز بکنن؟
خب طالبان هم افغان هستند، قسمی که ما شاهد هستیم در حکومت های قبلی هم، هر حکومت که بزور مردم که کامیاب میشن شعارهای خوبرشان میتونه، حتی شعار نان لباس خانه باش دادن، بلکه نتونستن. و طالبان هم از این مبرا نیستن، 20 سال جنگیدن بزور پسران مردم کامیاب شدن و بالاخره آنها هم مثل حکومت های قبلی خودشان در مطارای شیک و در شعبات شیک معاشای بلند دارن، در خانه مفشن نشستن، در فکر مردم ما نیستن. اما به هیچ صورت گفته نمیتونیم که وضعیت فعلی ناشی از آمدن و به قدرت رسیدن طالبان می باشد، چون گفتیم که تاریخچه بسیار دیری نداره، مردم ما هم حس وطن دوستیشان بسیار کم شده. اگر ما ببینیم با کشورهای پیشرفته که برای ما زندگی
اما فقر اگر در گذشته بوده اندر صاحب، اکنون دی نزدیک به 3 سال اضافه شده. تشکر، لطفا همراه ما بمانین، وقت برنامه کم است، من میخوایم که از حافظی صاحب هم بپرسم. حافظی صاحب، به تازگی روز اتنبای و رئیس دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که در نزدیک به 3 سال که طالبان در قدرت هستند 7 میلیارد دلار بالای افغانستان هزینه شده که 4 میلیاردش در بخش نیازهای اولیه افغانها به مصرف رسیده. پس اگر 4 میلیارد از این به خاطر کمک‌های بشری، به خاطر نیازهای اولی افغان‌های بی‌بزاد به مصرف رسیده، این کمک‌ها کجا رفته؟ مردم هنوز هم میگن که بر ما کمک نمی‌رسه. مردم در پیام‌هایی که برای رادیو آزادی می‌فرستن شکایت می‌کنن که بر ما هیچ کمک نشده و هنوز هم اینا در وضعیت که بودن از او هم بدتر شده وضعیتشان و در یک وضعیت بی‌ثبات اقتصادی به سر می‌برن. دلیل از این چیست؟
اول خدمت شما عرض بکنم که از طریق گدایی و از طریق یارانه و خیرات هیچ کشور به رفاه و رشد نرسیده و هیچ ملتی به سرفرازی و خوشبختی نائل نشده. این به خاطر یک قطره آب در گلوی بیمار است و این باستولید نداره. یک بوجه گندم میته WFP با سبا مردم باز پس گشنه هستن. این خانم اتنبای وام که گفته این مسائل ایران باید میگفت که نصفی پیسر خودشان گرفتن. اینا 23% به نام administration cost یا مصارف اداری میگیرن، 23% دیگه به نام operational cost یا مصارف عملیاتی میگیرن، برای امنیت خود میگیرن، برای گاردای خود میگیرن، برای موترهای لوکسی که زیره است اینا را کس ترور نکنن او را میگیرن. این تمام هزینه از این کمک گرفته میشه. بنان چیزی که برای مردم میرسه کمتر از نصف همو پولی است که کشورهای دونر به سازمان ملل متحد میده. وایی هم تراژدی به خاطر از این است که ما شما یک دولت قابل اعتماد به جامعه بین‌المللی نداشتیم، یک دولت رسمی که مشروعیت ملی و بین‌المللی داشته باشه نداشتیم و نداریم. به این اساس در گذشته بارها به دلیل فساد گسترده کمک‌های تعهد شده را ندادن. 1 میلیارد دلار در سال آخر حکومت قبلی از تعهداتی که جامعه بین‌المللی کرده بود بانک جهانی و پیسر والا تعلیق داره و نداد برشان، گفت که ما پیش پیسی ما به قید و شرط نیست مثل سابق واره، ما در مقابل شفافیت و در مقابل حساب‌دهی بر شما پیسه میتیم و چون فساد از بین نبردیم ما 1 میلیارد کم میکنیم. آل خو هیچ کمک مستقیمی را دنیا به این محسنه به این حکومت سرسرست نمی کنه، چون در قدم اول رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و کمک جامعه جهانی و در این زمان حتی قرض گرفتن از منابع بین‌المللی پولی مانند بانک جهانی یا مایکروسافت آسیایی یا IMF ضرورت به مشروعیت و رسمیت داره. تا که یک دولت کس به رسمیت نشناسه در دنیا بر از او مستقیما نمیتونن کمک بکنن. به این خاطر حجم روند اقتصادی ما کوچکتر شده. ما تقریبا 35% تولید ناخالص ملی ما کاهش یافته و نفوذ زیادتر شده. مهاجرین هم از کشورهای همسایه دوباره به افغانستان دپورت شدن و اخراج شدن. اینا هم یک بار اضافی هستن. در پالی از او حوادث طبیعی، سیلاب هاست، زلزله هاست، وضعیت معیشت مردم به نهایت خراب است. این با یک تکانه کلان اقتصادی ضرورت دارم، با یک مشروعیت و با یک بستر مناسب سیاسی ضرورت دارم تا که ما یک دولت متعارف مشروع مقتدر ملی نداشته باشیم که برای دنیا احترام کنه و خود جامعه افغانی هم به دورش جمع شود. و غیر از او با یک دولت دیفاکتو یا غیر رسمی شما نمیتونید در محافل بین‌المللی از منافع مردم افغانستان دفاع کنین، چون در هیچ مرجعی شما را برشت نمیشن. مثلا سازمان ملل متحد حکومت موجود نماینده نداره. وقتی یک موضوع شوه، یک منازعه شوه بین کشورهای همسایه و اینا، از حق مردم افغانستان چی دفاع میکنن؟ یا خود چی نیستن؟ لذا در قدم اول باید ما این مشکل به رسمیت بشناسیم که مشکل ما مشکل بحران مشروعیت است. دولت ها باید مشروع باشند. در گذشته هم که حکومت سقوط کرد به خاطر ازی بود که در انتخابات تخلف کردن. اگر انتخابات مشروع درست می بود مردم با استاد می شدن، نتونه بود که در یک شب سقوط کنه حکومت.
تشکر.
ما ضرورت باید بستر سیاسی مناسب مشروع داریم در رشد اقتصادی.
تشکر. شما از یک دولت یاد کردین که اکنون دفکتو یا غیر رسمی است و بخاطر بحران ایال بحران اقتصادی در افغانستان شما گفتین که حکومت باید مشروع باشه و به رسمیت شناخته شود. اندر صاحب، اگر وضعیت به همین منوال ادامه بیابه، حکومت طالبان تا هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته و در آینده هم اگر کشورهایی را به رسمیت نشناسند، پیامد شما چگونه میبینین؟ وضعیت اقتصادی افغانستان که اکنون بحرانی است، مردم که اکنون بسیاریشان از فقر مینالند، آینده از اینا را چگونه شما پیش بینی میکنین؟
بسیار خطرناک. ما فعلا 12 میلیون مهاجر داریم و این مهاجرین ما همه روزه اضافه شده میره، یعنی از افغانستان میبرن، افغانستان خانه و کاشانی خود ترک میکنن، بسیاریشان کادرهای ما هستن و جهانیان بخصوص سازمان ملل متحد که سازمان ملل هستن، از ملت ها هستن، باید رسیدگی میکردن و طالبا هم باید برای تعامل سیاسی کوشش می‌نمودند که 3 سال از یک حکومت سرپرست بدون قانون اساسی، بدون یک مشروعیت جهانی، این مثل قبلا گفتم فشارش بالای مردم ماست. مردم ما قسمی که حافظی صاحب گفتن در آخر زلزله ها، سیلاب ها، خوشسالی ها زیادتر شده می رود. به همون منظور است که اگر این وضعیت کنترل نشود و یک به خاطر بهبودیشان یک بسترسازی، یک کمپاین جهانی نشود، یک بحران بشری در راه است. اما عالم ناوقت نیست. اگر جهانیان واقعا بازی دو جانبه نمیکنن، همسایه ما، سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، همه دست به دست هم بدن و حکومت فعلی که فعلا حکومت افغانستان داشتن تمامی جغرافیه را به خوبی امنیت آورده و امنیت دارن، از این امنیت نه جهانیان استفاده درست کردن و نه هم خود افغانها. افغان ها هم مسئولیت دارن. ای کشورهایی که پیشرفته ما زندگی میکنیم آباد شدن، پیشرفته تر شدن، خودشان اتحاد همبستگی داشتن، کوشش
کردن. چی میدانن افغان ها خودشان؟ مثلا من براتون یک مثال میگم، یکی از دلایل عمده فقر در افغانستان امروزی سطح بلند بیکاری خوانده شده. جوانایی هستند که از پنتونا فارغ شدن، از رشته‌های مهم، از رشته‌های خوب، اما برشان کار نیست. مثلا گفته میشه که طالبا بیشتر به افراد خودشان در وزارت‌ها، در دفاتر کار میتن. به این جوانانی همی باعث شده که فقرم زیاد شوه و بیشتر جوانا از افغانستان فرار کنن. در این وضعیت باز مردم خودش چی کرده میتونه؟ با پولی که ندارن از کجا سرمایه گذاری کنن؟
ببینین، همی مردم بودن که هر حکومت را به قدرت میرسانه، اما باز که حکومت ها قدرت را میگیرن، حاکم میشن، این مردم از یاد میبرن و به همین منظور است که همه ما میگیم که تعامل سیاسی بسیار مهم است و حکومت فعلی باید وضعیت سیاسی کشور در نظر بگیره. واقعا مثل که شما گفتین فرماهای وجود داره، کسی که جهاد کرده، کسی که در تنظیم طالبا بودن، آنها حق اولیت را دارن، هرچند در بسیاری از شعبات کسایی هستند که طالب نبودن، اما این پروسه جریان دارد و آنها باید بداند که این کشور از همه افغان هاست و مردم ها به خون دل و همچنان به سرمایه ملت
تعلیم
تحصیل کردن.
تشکر اندرسن، لطفاً بمانین امرای ما دقایق اخیر برنامه است. آفزی صاحب، شما من از یک آگاه امور اقتصادی در پلوی از این که گفتین باید حکومت افغانستان مشروعیت داشته باشه، آیا برخی گزینه ها در دست طالبا در افغانستان اکنون وجود داره که بتانه حداقل فقر کاهش بده به اندازه؟ آیا تر گزینه در دست از ایناست؟ به خاطر که هنوز هم حکومت کشورها با برخی کشورها با طالبان تعامل دارن، مثلا هفتگکی پیسه و افغانستان سرازیر میشه، اینا تانستن که مصبات پولی افغانی را تا حد نگه کنن، پس گزینه ها در دست از اینا چیست تا بتونن از سطح فقر بکاهند؟
عرض کنم بر شما که موضوع یک مسئله ساده نیست. فقر از بین بردن و ثبات در پالی، ثبات امنیتی، ثبات سیاسی و ثبات اجتماعی و مسئولیت اجتماعی به وجود آوردن، این یک موضوع پیچیده و کلان است و تا او نباشه رشد اقتصادی صورت نمیگیره. رشد اقتصادی در کشورها مربوط
به موجودیت یک بنیاد حقوقی است. وقتی ما قانون اساسی نداشته باشیم، وقتی که قوانین دیگه که حقوق ادوار و حقوق سرمایه‌گذار خارجی را تضمین نکنه و دروازه جامعه بین‌المللی برای ما باز نباشه، مثلا مثال ما سیستم سویفت بین‌المللی محروم هستیم. از طریق حواله صرافی ها نمیشه که سرمایه‌گذاری کلان مملکت صورت بگیره. بنابراین این دلایل طالبان به عنوان حکومت سرپرست باید به طرف مشروعیت حرکت کنند، باید چون روابط بین‌المللی یک مسئله یک جانبه نیست، یک جاده یک طرفه نیست. شما افغانستان به عنوان یک کشور، به عنوان یک دولت تمام کنوانسیونان سازمان ملل امضا کرده، اعلامیه جهانی حقوق بشر پذیرفته، منشور ملل متحد پذیرفته و در او عمده‌ترین مسئله حقوق زناست. وقتی که نصف نفوس جامعه حق کار نداشته باشه و حق تحصیل نداشته باشه، این خودش عقب ماندگی را تضمین میکنم. وقتی که شما نصف نیروی کار یک مملکت برای رشد از او زمینه مساعد نسازین و حتی معانی خلق کرین، در این صورت خود همی سبب میشه که مملکت بسیار عقب کنه و کار کردن نتونه. چون زنا طوری که ما در جریان تولید بودیم، تولید سردرختی، تولید صنایع دستی و تجارت از این اکثر دست خانم ها بود. وقتی که خانم حق سفر را به تنهایی نداشته باشه در جای به جای دیگه و بعضی موانعی وجود داشته باشه در سر رای کار از او و دیگه بگه در خانه بیشی تنخواه طبیعی، پس در بدل چی یک پیسی مفت است که میگیرن؟ اگر چون پیسه کافی هم نیست، 5000 رفت بر هر کس، یک آدم که پیجدی و دکترا دارم 5000 رو میگیره، یک مامور رتبه اول هم 5000 میگیره، یک آدمی مبتدی که هیچ درس نخوانده، هیچ سواد نداره، در یک جای است، یک خانم است، فقط کل خانم ها علاوه سویه 5000 میگیرن. به این اساس اینا باید یک سلسله کارها را مطابق به نرمها و معیارها و تجربه جهانی انجام بدن. در قدم اول در هیچ کشور اسلامی، در 57 کشور که است، زنان از تحصیل محروم نیستند. در عربستان سعودی که کعبه ما در موجه است، مکه و مدینه در موجه است، در موجه زنان درس میخوانند، زنان دانشگاه میرند، زنان به تحصیل به خارج میرند. بنابرای دلائل باید حکومت موجود به نیابت از مردم قدرت گرفته. حکومت ها خوب بادار مردم نیستن، خدمتگار نوکر مردم هستن. از عواید مردم، از مالیات و از محصول گمرکی تنخواه میگیرن، مخاشم میگیرن، خانه و دفتری لکس میداشته باشن، در مقابلش باید خدمات انجام بدن. کلانترین خدمتی که نامه کنن همیست که مطابق به عرف بین‌المللی حقوق ادبای افغانستان رو برسمت بشناسن، چی زن چی مرد، و یک مسئولیت به وجود بیارن که هر کس وطن بدون حراس جایگاه امن بدانه و در اونجا اگه مهارت داره، اگه پول داره، اگه سرمایه مادی داره، اگه سرمایه معنوی داره، برای وطن خدا آباد کنن.
تشکر.
مثل که مثلا ترکا و آمدن کشور قبمانده خدا در 20 سال به عبدهون اقتصاد دنیا تبدیل کردن. ما میده میتونیم، ما معدن زیاد داریم، آبای سرگردان داریم، زمین بکر و بایر داریم، همه چیز داریم، یک موقعیت بسیار مهم ترانزیتی داریم، ولی ما همیشه فقدان حکومت های مخلص و حکومت های توانا سبب عقب ماندگی شده.
تشکر حافظی صاحب. اندر صاحب، دقایق اخیر برنامه است، اگر کوتاه بگوین که به نظر شما راه حل چیست، به خاطر که خب از بین بردن فقر حافظی صاحب گفتن که ممکن نیست، اما به خاطر کاهش ازی، به خاطر ازی که مردم کم دردشان دوا شوا و مردم بتونن ازی وضعیت رقت بار براین چی باید شوا؟ کوتاه لطفا.
تشکر میکنم. ما خودم شنیدم که رئیس الوزرای حکومت سرپرست گفتن که روزی را از خدا بخواین، که ما مخالف از این حرف هستم و یک حکومت باید با مردم خدمتگار باشه و تا ما فعلا جهان یک دهکده است، ما در دهکده خانه هستیم، بدون روابط سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک با دیگر کشورها هرگز نمیتونیم که وضعیت داخلی کشور ما را نرمال بسازیم و این فقر که درینه بسیار سابقه دارد و مشکلات بسیار زیاد فعلا موجود است از بین رفته شد، اما برای کاهششان از همین تعامل سیاسی، از رابط خوب و همچنان پروژه هایی که قبلا بودن، پروژه های کمک کننده و مؤسسه هایی بودن که کمک میکردن، اونا باید دوباره جلب شان. برعکس از این پروژه ها حق کار خانم ها را از پیش گرفتن که پروژه ها بسیاریشان رفتن. باید با
تشکر
اندرسه فکر کنیم.
تشکر بسیار زیاد. بس 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را با من فرشته نگاه شنیدید. احمد خوانندر آقای امور نظامی و آذرخش حافظی آقای امور اقتصادی در این بحث میمان ما بود. تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا ایدم ما را همراهی کردین. در ادامه با رادیو آزادی بمانین. اکنون ما 24 ساعت میمان خانه های شماستیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.